بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحثر ادله نافین حجیت خبر واحد هست. دلیل اول اینها که استدلال به آیات شریفه بود مورد بحث واقع شد و ملاحظه فرمودید که این آیات اثبات نمی کند که خبر واحد موثق حجیت نداره. دلیل دوم اینها در نفی حجیت خبر واحد استدلال به پاره از روایات. در روایات ما روایات متعددی داریم که این عناوین درش وجود داره، روایاتی که نهی میکند از عمل به خبری که مخالف با کتاب و سنت، روایاتی که نهی می کند از عمل به خبری که نمی دانیم از امام معصوم علیه السلام صادر شده یا صادر نشده، روایاتی که دلالت دارد بر لزوم رد ما لا یعلم الیهن. اونی که نمیدونیم از اینها صادر شده یا نه ما بر طبقش عمل نکنیم و به خود اینها رد کنیم. عنوان دیگر، عنوان سوم، روایاتی داریم که هر خبری که برای او شاهدی یا شاهدین از کتاب و سنت نباشد مورد قبول نیست. اگر بخواییم به یک خبری عمل بکنیم حتما باید شاهدی از کتاب یا سنت برای او باشه. عنوان چهارم، اون روایت یا خبری که موافق با قرآن نیست این اعتبار نداره. عنوان پنجم، روایتی که لا یصدقه کتاب الله باطله. عنوان دیگر این است که اون خبری که موافق با قرآن نیست زخرفه. اینها عناوین متعدد که حالا اگر کسی این روایات رو بررسی بکنه این عناوین بیش از 6-7 عنوانه. روایاتیش که ما داریم و مرحوم صاحب وسائل قدس سره در کتاب القضاء وسائل در جلد 27 از این چاپهای جدید، اونجا در ابواب صفات قاضی حدود باب 9 حدود 48 روایت ایشون آورده. عنوان باب این است که باب و کیفیت الجمع بین الاخبار المختلفه یا بین الاحادیث المختلفه. اون وقت در این باب این روایات آمده، حدیث 11، حدیث 14، حدیث 12، حدیث 18، حدیث 5، احادیث متعددی هست. کسانی که حجیت خبر واحد رو نفی میکنن میگوین خب ما این همه حدیث داریم، حدیث داریم بر این که روایت به خودی خود معتبر نیست، باید یه شاهدی از قرآن داشته باشه، باید موافق با قرآن باشه، باید مخالف نباشه. عرض میکنم که این عناوین توی روایات آمده، پس این دلیل بر این است که حدیث به خودی خود حجیت نداره. خبر واحد ولو راویش عادل امامی هم باشه به خودی خود معتبر نیست. باید ببینیم آیا این حدیث شاهدی از قرآن داره یا نه، مخالف با قرآن هست یا نه، موافق با قرآن هست یا نه. این دلیل دوم نافیه، مخصوصا اینا بیشتر روی یک روایت تکیه میکنن، معروف به روایت داوود ابن فرقد هست. در این خبر داوود ابن فرقد عرض میکنم که این چنین آمده که ما علمتم انه قولنا فالزمون، اونی که میدونید قول ما شما ملزمید که به او عمل کنید، خطور ملزم رو بدانید، و ما لم تعلمو فردوه الینا، اونی که نمیدونید به ما رد بکنید. خب این قسمت اول ما علمتم انه قولنا داره، یعنی خبر از امام معصوم علیه السلام به خودی خود اعتباری نداره. اگر علم پیدا کردید که امام فرموده، اینجا ملزمید که عمل کنید. اما اگر علم پیدا نکردید ردوه الینا، که بیشتر شاهد در همون قسمت اوله. پس ملاج در اعتبار یک خبر این است که ما علم پیدا کنیم از امام معصوم علیه السلام، در حالی که کثیری از این اخباری که داریم برای ما علم آمد نیست. این استدلال و دلیل دوم کسانی که نفی میکنن حجیت خبر واحد را. بله؟ تو روایات ما استدلال علم تعبدی نداریم. علم تعبدی از زمان مرحوم نائینی آمده. ما علمتون یعنی علمتون وجدانه، اونی که بدونید شما. خیلی خوب، حالا ما باید این روایت محمد همینه دیگه، حالا باید این چی کار بکنیم با این روایت؟ بالاخره اونا که میخوان نهد بکنن حجی از خبر واحد را، میگن آقا این روایات شما دارید یا ندارید؟ توی این روایات ازش استفاده میشه، خبر به خودی خود رو حجیت نداره، باید خبر موافق قرآن باشه، مخالف نباشه. عرض میکنم که قرآن رو تصدیق بکنه. اینا این عناوین که آمده کشف از این میکنه خبر به خودی خود رو حجیت نداره، در حالی که کسانی که میگن خبر واحد حجیت داره، میگن خبر به خودی خود حجیت داره. میخواد شاهدی از قرآن برش باشه یا نباشه، میخواد موافق با قرآن باشه یا نباشه. خب حالا ببینیم که جواب از این دلیل دوم چیه. مرحوم آخوند در کفایه از این دلیل دوم دو جواب داده. جواب اول این است که استدلال به این روایات دوریه، که این جواب در کلمات شیخ اعظم انصاری قدس سره هم وجود داره. به چه بیان؟ به این بیان که شما برای عدم حجیت خبر واحد به روایاتی استدلال کردید که خود این روایات چیه؟ خبر واحده. این روایات خبر واحده، شما به خبر واحد استدلال کردید بر عدم حجیت خبر واحد، به این دور لازم میاد. به عبارت دیگر استدلال به این روایات متوقف است بر این که خبر واحد حجیت داشته باشید، و اگر خبر واحد بخواد حجیت داشته باشه باید این روایت حجت نباشه، چون این روایت بی خبر واحد درد میخوره. استدلال به این روایات دور رو دقت کنید، استدلال به این روایات متوقف است برای اینکه خبر واحد حجت باشه، و اگر خبر واحد بخواد حجت باشه باید این روایت معتبر نباشه. این دو لازم میاد. آیه هر وقت آیات نداریم
خبر
میدونم، اما همین روایت که میگه اگر شاهدی از قرآن داشته باشه این خبر واحد یا نه؟ ما الان نگاه شدارم روایت دیگه، الان داریم دلیل دوم نافین رو میخونیم. نافین در دلیل دومشون بر نفی حجیت خبر واحد به این روایات استدلال کردن، میگن ما روایاتی داریم که این روایات میگه اگر میخوای به یه خبر عمل کنی باید مخالف نباشی، موافق باشی، شاهدی از قرآن و سنت داشته باشی. خب آخون میفرمد خود این اخبار اخبار آحاده یا نه؟ خب اخبار آحاده. وقتی اخبار آحاد شد استدلال اینها بر عدم حجیت خبر واحد دور میشه. چرا؟ خب دور همین اتوان دور استعالت به همین بر میگرده که توقع باشه یا نفسه برده یا از وجود شدم لازم میاد. در دور ما به یکی از این دو تالی فاسد میرسیم، یا توقف و شیء علا نفسه یا یلزم من وجوده ای عدم. اینجا از وجود ارزش و این روایات عدم خودش لازم میاد. چرا؟ چون این روایات میخواد دلالت داشته باشه که خبر واحد حجیت نداره. اگر اون کبرا ثابت بشه پس یکیش هم همین روایات دوره. چرا؟ چرا یلزم من وجود یعدم هم دوره. دور فقط توقف و شیعه را نفسه نیست، میگیم هذا خبر واحد. درسته؟ حجیت این خبر واحد متوقف برای این است که ما در جای دیگر ثابت کنیم که خبر واحد حجیت. پس حجیت این روایات متوقف است بر حجیت خبر واحد. این درسته؟ حالا اگر خبر واحد بخواد حجیت باشه، حجیت خبر واحد متوقف است بر عدم حجیت این روایات. باشه؟ عدمش باشه؟ باشه عدمش باشه. ما میگیم حجیت این روایات متوقف است بر حجیت کلی خبر واحد. حجیت کلی خبر واحد هم متوقف است بر اینکه این روایات حجت نباشه. نباشه، چون اگه حجت باشه خبر واحد حجت نیست دیگه. چون شما الان دارید دلیل نافی رو میخونید، نافی به این روایات استدلال کردن. اگر این روایات حجت بود و دلیل شد و مناقشه ای درش وارد نبود پس خبر واحد حجت نیست. نتیجه اینا که میخواد بگیرن همینه دیگه. اگر خبر واحد بخواد حجت باشه متوقف است برای این که این روایات حجت نباشه. پس بیان دور اینه، حجیت این روایات متوقف است بر حجیت خبر واحد. یعنی چون این روایات خبر واحده، خبر واحد اگر حجت شد این روایات هم حجته، حجت نباشه این روایات حجت نیست. پس حجیت این روایات متوقف است بر حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد متوقف است بر عدم حجیت این روایات. پس نتیجه این میشه عرض کنم حجیت این روایات متوقف میشه بر عدم حجیت این روایات. یلزم من وجوده عدم دور. ببینید در دور فقط توقف و شیء علا نفسه نیست، اونجایی که یلزم من وجوده عدم اینم دوره، یعنی چیزی که از وجودش عدم لازم بیاد. حالا اصلا شما در اینجا اگر اون اصطلاح هم نپذیرید بگید آقا دور فقط توقف و شیء علا نفسه، مراد آخون در اینجا از دور اینه، مراد شیخ هم همینه، یعنی یلزم من وجوده عدمه. شما لازم میاد از حجیت این اخبار، عدم حجیت این اخبار. یکی از این دو بیان رو بگیم، بگیم آقا یا در دور یکی از ملاکینه توقف و شیلانسه، یا دور اونجاست که یلزم من وجوده عدمه. شما در اونجایی که میگید علف توقف بر به داره، به توقف بر علف داره، پس در منجه علف توقف بر علف داره، شما این اگر خوب تحلیل بکنید، اگر یه چیزی توقف بر خودش پیدا بکنه، معناش این است که این قبل از این که باشه نبوده و وجود این بر عدمش توقف داره و عدمش بر وجودش. اصلا شما توقف و شیل و نفسه رو تحلیل بکنید، به این برمیگرده که این و از وجودش عدم لازم میاد، وجودش توقف بر عدمش داره، عدمش هم توقف بر وجودش داره. یعنی باز در مسئله دور ما به مسئله اجتماع نقیزه این برمیگرده، و اجتماع نقیزه همین میشه. میگیم آقا این علف توقف بر عدم علف داره، عدم علف هم توقف بر علف داره. خب حالا شما اینطور بفرمایید، این آقا مقصود آخوند دور در اینجا یعنی یلزم من وجودهی عدم، و لازم میاد از حجیت این اخبار عدم حجیت این اخبار. این اشکال اول آخوند. اشکال دوم آخوند، که حالا ما کلام آخوند رو میگیم تا کلمات دیگران، اشکال دوکنی که مرموم آخون می کنه این است که اگر کسی بگی که جناب آخون این روایات اخبار آهاد نیست، بلکه این روایات تواتر اجمالی داره، عنوان خبر متواتر رو داره، و اگر تواتر اجمالی داشت در خبر متواتر ما علم داریم، اونجا دیگه مسئله خبر واحد و زن نیست، علم داریم. حالا توضیح بدیم کلام آخون رو. آخون می فرماید که ما یه تواتر لفظی داریم، تواتر لفظی اونجایی که عین الفاظ یک روایتی متواترن صادر شده باشه، عین الفاظ یک روایتی. مثلا بگیم انما الاعمال بالنیات، این تواتر لفظی داره، یعنی 10 نفر 20 نفر 30 نفر عین این الفاظ رو برای ما نقل کردن. تواتر معنوی اونجاییست که روایات متعدد در یک مضمون واحدی اشتراک دارن، به دلالت مطابقی یا دلالت تضمنی دلالت بر اون معنا داره. یعنی ما میدونیم همه این روایات صادر شده اما الفاظشون عین هم نیستن، اما مضامینشون به دلالت مطابقی یا دلالت تضمنی با هم اشتراک دارن. اما تواتر اجمالی، تواتر اجمالی رو برخی گفتن تا قبل از زمان مرحوم آخون کسی نگفته، و از ابداعات مرحوم آخون به تواتر اجمالی. در تواتر اجمالی ما نه عین الفاظ رو داریم، نه اینکه همه این روایات ما علم به صدورش داریم و در مضمون بخوان مشترک باشن. پس چیه؟ تواتر اجمالی علم به صدور بعضی از این روایات داریم. 20 تا 30 تا روایت آمده، اگر سند همه اینا ضعیف باشه اما ممکنه علم اجمالی پیدا کنیم یکی از اینا صادر شده، اجمالا یکی از اینها صادر شده، حالا کدومه نمیدونیم. این رو از این تعبیر میکنم به تواتر اجمالی. مرحوم آخون در جواب دوم میفرماید اگر نافین بگوین این روایات اخبار آهاد نیست، این روایات تواتر اجمالی داره، تواتر لفظی و معنوی نداره اما تواتر اجمالی داره، یعنی ما علم داریم به صدور بعضی از این روایات مسلماً از امام علیه السلام صادر شده، اون وقت فرمایند که اگر اینها بیان این حرف رو بزنن، جوابی که ما میدیم این است که خیلی خوب. قاعده در باب تواتر اجمالی چیه؟ ما در تواتر اجمالی باید چیکار بکنیم؟ در تواتر اجمالی باید به اخص و مضمونه ما عمل بکنیم. یعنی آقا 20 روایت داریم، وقتی علم اجمالی پیدا کردیم که در میان این روایات یه روایتی ظاهر شده، باید ببینیم اون روایتی که از تمام این روایات مضمونش اخصه، یا به تعبیر دیگه بگیم متیقن مضمونی از این روایات، اون صادر شد. اون اخص و مضمونن دیگه عنوانیش که تمام این روایات بر او اتفاق دارن. ایشون می‌فرماید این روایاتی که شما آمدین گفتین اگر بپذیریم تواتر اجمالی داره، اخص و مضمونش اون خبر مخالف با قرآن و سنت با همه. یعنی روایات میگه اگر یه خبر هم مخالف قرآن هم مخالف سنت، این خبر به درست نمیاد. اون اخص مضمون این روایات، این عنوانه، بطلان اون خبری که مخالف با قرآن و سنت مهم، این هست. آقا میکنم خب اینو که مثبتین هم قبول دارن، مثبتین هم قبول دارن که خبر مخالف قرآن و سنت را نباید بشه عمل بکنن. نه تنها حرفی دارد که مثبتین قبول دارن، میفرمان بالاتر ترقی میکنن، میفرمان لا محیث انها فی مقام المعارضه. اصلا در اونجایی که دو تا خبر با هم معارضه کردن، دیدیم یکی از اینها مخالف قرآن و سنته، او رو کنار میذاریم، او رو ترکش میکنیم، خبر دیگر رو میگیریم. در مقام تعارض مسلم خبر مخالف قرآن و سنت حجیت نداره. این جواب دومی که مرحوم آخوند در این جواب دوم دادن. خب حالا بریم ببینیم آیا نکات دیگری در کلمات دیگران هست یا نه، و آیا این جواب مرحوم آخوند جواب درستیه یا جواب درستی نیست. اینجا مرحوم محقق نائینی در قواعد الاصول جلد سوم در صفحه 162 و 163 و 164، ایشون میتونیم بگیم مجموعاً 4 جواب از این روایات داده، و مرحوم آقای خویی قدس رو در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 149 ایشون آمده این 4 جواب رو به نظر ما دسته‌بندی کرده، منظم به یک بیان دیگری همون جوابهای مرحوم نائینی رو ذکر کرده. و اونی که بیشتر از همه اینها حرف داره در اینجا مرحوم بروجردی در حاشیه کفایه است، از مرحوم محقق بروجردی که من سالهای گذشته عرض کردم یکی از کسانی که واقعا مبنا و مبانی محکم در اصول و فقه داره در این دوره متأخر، مرحوم محقق بروجردی اهل الله مقامه شریفه. امام رضوان الله علیه یک دوره درس اصول مرحوم بروجردی شرکت کردند و تقریرات درس ایشون رو نوشتن که در یک جلد چاپ شده. اون وقت از مرحوم بروجردی یکی کتاب نهایت الاصول که یکی از تلامذه ایشون نوشته، یک دوره اصول ایشونه، یکی همین کتابی است که امام رضوان الله علیه نوشته خیلی متقن و جمع و جور، یک جلد همین کتابی که امام نوشتن. و غیر از این یه حاشیه بر کفایه در دو جلد که متن کفایه رو داره، حاشیه کفایه موجوده، اونم از ایشون چاپ شده. حاشیه مرحوم بروجردی جلد دوم صفحه 102 و 103 و 104. این سه تا منبع رو آقایون امشب ببینن و قبل از اینکه اینا رو ببینید، این روایات جلد 27 و وسائل باب نهم ابواب صفات قاضی، این باب نهم 48 روایت داره. حتما آقایون روایات رو هم ببینن، چون های روایات رو کسی نبینه نمیشه ببینیم جوابها. خب حالا مرحوم آقای خویی آمده دو طائفه کرده این روایات رو، دیگران ممکنه بیشتر از دو طائفه کرده باشن. ببینید که آیا اینها درسته یا نه، فردا انشاءالله رو دنبال میکنیم. آقایون ببینن منابعی که آدرس دادیم، حتما ببینن. بسم الله.